استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجلاس دیروز خود هم در مورد تمدید رفع ممانعت سفر به بعضی از رهبران طالبان به توافق نرسیدند. در این مورد تلویزیون دولتی فرانسه فرانس 24 از قبل منابع دیپلماتیک خبر داد. به خاطر مذاکرات صلح، تحریم‌ها بر 13 عضو رهبری طالبان برای مدت معین رفع شده بود، اما این معافیت روز جمعه گذشته خاتمه یافت. در مورد جلسه دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات بیشتر با رسانه‌ها شریک نشده است. قبل از این گفته شده بود که در موضوع تحریم بر سفر رهبران طالبان، روسیه و چین با رهبران اروپا و آمریکا هم نظر نیستند. طالبان هم گفتند که تحریم‌ها علیه آنها با موافقتنامه صلح دوحه مغایر است و از تحریم‌ها نباید همچون وسیله فشار کار گرفته شود. ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی و سیلاب‌های آنی در 19 ولایت در شمال شرق کشور خبر می‌دهد. این اداره احتمال بارندگی را در ولایت‌های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردگ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزگان و زابل پیش‌بینی کرده است. مقدار بارندگی 10 تا 40 میلی‌متر پیش‌بینی شده. اعلامیه می‌افزاید که در ولایت‌های هرات، فرا و نیمروز احتمال بادهای نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد. سیلاب دیروز شهرهای کابل، قندهار را در مربوطات غزنی قطع کرد و صدها مسافر گیر ماندند. هفتمین شعبه شهری در افغانستان بانک در محوطه ریاست پاسپورت در کابل باز شد. مقامات ریاست پاسپورت میگویند که این اقدام برای ایجاد سهولت و کسانی است که برای گرفتن پاسپورت به این ریاست مراجعه میکنند. مقامات همچنان گفتند که برای جلوگیری از ازدحام و مراعات نوبت از سوی مراجعین، ماشین‌های اتومات توزیع نمبر در ریاست پاسپورت جابجا می‌شود. این در حالی است که در ماه‌های اخیر تعداد مراجعین بر ریاست پاسپورت بسیار زیاد شده است. و ریاست معارف حکومت طالبان در پکتیا پروسه امتحان 607 بست معلمین را آغاز کرده است. لطف‌الرحمن حقمل، رئیس تکنیکی اداره امتحانات، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که 102 بست برای معلمان زن اختصاص داده شده که به گفته وی ده‌ها زن برای امتحان آن درخواستی دادند. مقامات می‌گویند در مجموع 1700 تن برای این امتحانات ثبت نام کردند. گام استخدام معلمان جدید در پکتیا در حال برداشته می شود که دختران بالاتر از صنف ششم با گذشت یک سال هنوز هم از حکومت طالبان اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. پایان اخبار. یک و 3 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملل متحد نتوانست که درباره تمدید معافیت سفر رهبران طالبان تصمیم بگیرد. دلیلش چیست؟ گفتگوی در مورد با یک کارشناس سیاسی داریم.
در بحث روابط، یک بحث بسیار فراگیر و بحث بسیار وسیع است. بحث روابط بین کشورها، دیگه باید در قدم نخست باید رابطه روس و آمریکا، رابطه چین و آمریکا، رابطه چین و روس.
حکومت طالبان برای مقابله با سیلاب‌های مدهش در کشور خواستار کمک ملل متحد شد.
کمک‌های اولیه که سرپناه، خیمه، کمپل است، ظروف است و نان پخته که در دروز سیروز در هر جای داده میشه، اینمی چیزهای اولیه است و او کفایت نمی‌کنه و نیاز نمی‌کنه.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز خواهیم داشت. با مطالب دیگر با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم معافیت ممنوعیت سفرهای 13 رهبر طالبان با هم اختلاف نظر دارند. این معافیت روز جمعه گذشته پس از آن پایان یافت که آیرلند با تمدید یک ماه دیگر آن مخالفت نشان داد. اما در مورد تصمیمی که همه طرفها با آن توافق داشته باشند، میان اعضای شورای امنیت اختلافات وجود دارد. از سوی دیگر ائتلاف زنان برای تغییر افغانستان در اعلامیه از شورای امنیت خواسته که معافیت سفر رهبران طالبان را بدون به دست آوردن مشروعیت داخلی به پایان برساند. همکارم با جزئیات بیشتر.
اختلاف اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم معافیت سفرهای 13 رهبر طالبان. انتظار می رفت که شورای امنیت ملل متحد بر روز دوشنبه در مورد معافیت سفرهای 13 رهبر طالبان فیصله کند، اما به دلیل موقف گیری های متفاوت میان اعضای این شورا تصمیم آنان به تعویق افتاد. خبرگزاری فرانسه به نقل از شمار دیپلمات های این سازمان نوشته است برخی کشورهای غربی علاقمند هستند که شمار افراد این فهرست کاهش یابد، اما چین و روسیه موقف دیگری دارند. چین که ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد، همراه با روسیه می‌خواهد که این 13 رهبران طالب برای 90 روز اجازه داشته باشند که به شمول قطر به کشورهای منطقه سفر کنند. با اساس گزارش‌ها، روز گذشته به خاطر رسیدن به یک توافق چندین پیشنهاد رد و بدل شد، اما در پایان توافق حاصل نشد. انتظار می‌رود که بحث‌ها در این مورد ادامه یابد، اما تا فیصله احتمالی اجمقام طالبان که شامل فهرست تحریم‌ها هستند، اجازه سفر را ندارند. آمریکا در نشست هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرد که این فهرست به 6 تن کاهش یابد و کسانی که در معافیت قرار می‌گیرند تنها اجازه سفر به قطر را داشته باشند. اما طالبان پیش از این که شورای امنیت کدام فیصله‌ای کند، موقف خود را بیان کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان وضع تحریم‌ها را جلوگیری از تعامل خوانده و از عواقب بد آن هشدار داده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت:
"بس بندیزونه ولگیگی دیده پر دلیل هم نوی ظالمانه اقدام نیست.
اگر تحریم‌ها وضع شود و دلیل هم برایش موجود نباشد، این یک اقدام ظالمانه است. امارت اسلامی با ابراز تأثیر این را میگوید که انجام این کار از سوی سازمان تحت عنوان ملل متحد حریت و ارادت این سازمان را تحت پرسش قرار می دهد.
با اساس گزارش ها عبدالغنی برادر عبدالسلام حنفی و مولوی عبدالکبیر معاونان رئیس الوزرای حکومت طالبان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و عباس استانگزای معین این وزارت، شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم، نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، فاضل مظلوم معین وزارت دفاع، لطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب، نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف و دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان از کسانی‌اند که در فهرست معافیت سفرهای شورای امنیت ملل متحد شامل بودند. 135 مقام طالبان شامل فهرست تحریم‌های شورای امنیت ملل متحدند، اما از این میان این 13 تن به خاطر گفتگوهای صلح و آوردن اصلاحات در حکومت برای مذاکره از این فهرست معاف شده بودند. در این حال ائتلاف زنان افغانستان برای تغییر در اعلامیه از شورای امنیت ملل متحد خواسته است که معافیت سفرهای رهبران طالبان را تمدید نکند. اعضای این ائتلاف در اعلامیه که روز گذشته منتشر کردند نوشتند با آنکه طالبان تعهد کرده بودند که حقوق زنان را پذیرفته و یک حکومت همشمول را ایجاد میکنند، اما با این همه تعهدات باز هم به عملکردهای سختگیرانه‌شان ادامه دادند. در این اعلامیه افزوده شده است طالبان نه تنها این که محدودیت‌های شدید را بر زنان و دختران وضع کردند، بلکه دستاوردهای 20 ساله‌شان را نیز از بین بردند. در مورد کاهش شمار افراد شامل در فهرست معافیت سفرهای رهبران طالب، دلیل آمریکا و کشورهای غربی این است که آنها بر زنان و دختران افغان محدودیت وضع کرده و در کنار آن و تعهداتشان به جامعه جهانی وفا نکردند.
در گزارش همکارم شنیدید که شورای امنیت ملل متحد نتوانست که درباره تمدید معافیت سفر رهبران طالبان تصمیم بگیرد. از کارشناس مسائل سیاسی محمد داوود مایار در کابل پرسیدیم که اعضای شورای امنیت چرا با هم اختلاف دارند در این باره و دلیلش چیست، و ای در پاسخ چنین گفت:
در بحث روابط یک بحث بسیار فراگیر و بحث بسیار وسیع، بحث روابط بین کشورها. در اینجا باید در قدم نخست باید رابطه روس و امریکا، رابطه چین و امریکا، رابطه چین و روس و تمام کشورهای تاثیرگذار رابطشان بین خودشان مطالعه شود و در پاریز رابطه هر کدام با قسم انفرادی که افغانستان باید اینجا مطالعه شود و منافع جا سنجیده شود و در کل این تضادها و نقاط مشترک که در بود نقاط مشترک اغلب وجود ندارد زیاد اینا مطالعه شود. یک بحث بسیار بزرگ است. خب در کل حضور امریکا در افغانستان یک تشویش یک تضاد برای کشورهای منطقه بود و از طرف دیگه حضور ازیا حضور امریکا در افغانستان باعث وحدت ازیا شده بود، باعث وحدت کشورهای منطقه شده بود که خروج امریکا از افغانستان یا از نظر سیاسی اخیر سیاسی بگویم شکست امریکا در افغانستان باعث شد که این وحدت بین کشورهای منطقه هم تر اندازه صدر نبیبینه که این خود از یک طرف و نفع امریکا بوده میتونه. خب در کل اگر ما یکم گوشتر بریم و این موضوع مذاکرات طالبا و امریکا را اگر ببینیم، یعنی از روی از این اتو برداشت میشه که این در حقیقت مکلفیت امریکاست که این تحریما را از افغانستان ورداره، اما این یک مسئله زمانگیر است چون 20 سال علیه طالبا شهرهای غربی در اصل امریکا یا تبلیغات کرده بودن و یاره چهریس جا به جهان معرفی میکردن. تمام رسانه ها ما در طول این 20 سال یک پیام مثبت از یا در مقابل طالبا نشنیدیم. اینالی اگر قرار باشه امریکا زود اقدام کنه و این موانع رو ورداره و مسئله رسمیت در کل حل کنه، یک بحران داخلی یعنی افکار عامه در مقابل از منفی میشه، حتی میتونه که انتخابات از جهان برسانه.
یعنی اعضای شورای امنیت کشورهای عضو منافع خود دنبال میکنن یا جنگ اوکراین هم تأثیر داره سر مباحثات در شورا؟
بله، در این شک نیست که مسائل رابطه بین المللی در کل مسائل سیاسی مسائل تک آمیزی نیست، عوامل زیاد باعث میشه که از روی از مسائل سنجیده میشن، اما در کل یک یا دو عامل اصلی بوده میتونه. در این شک نیست که ما مسئله اوکراین بالای افغانستان و روابط کشور با افغانستان در اینکه تاثیر داره میتونه تاثیر مثبت داشته باشه، میتونه تاثیر منفی داشته باشه.
ما ارسا میخواستم بگم وضعیت چطور خواهد شد اگر معافیت سفر تمدید نشوه؟ یعنی رهبران طالبان باز هم سفر خواهند داشت یا نه؟
از نگاه فلسفه وجودی را دیپلماسی، منطقه دیپلماسی نیست که حتی در حالت جنگ دروازه دیپلماسی بسته نمیشه. این به نفع طرفین است، این به نفع امریکا است. حتی هم شدیدترین حالات هم اگر ما باید داشته باشیم، یک دریچه برای دیپلماسی برای گفتگو بوده و این منافع مشترک است، منافع روس است، منافع امریکا است و در کل منافع افغانستان است. و این در منطق دیپلماسی امی است که این موانع باید برداشته شود. اما مسئله ایست که برداشتن این موانع، ما قبلا هم گفتم که زمانگیر است، ای یک چالش برای امریکا است. از یک سو مثلا مخالفین یا موافقینش میتونن برای مصطفی یا منفی بسن، از یک سو امریکا برای مردمش جواب گوست.
کارشناس مسائل سیاسی محمد داود مایار درباره اختلافات اعضای شورای امنیت ملل متحد در مورد تمدید معافیت سفر رهبر طالبان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک و 13 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را دنبال میکنیم. اوکراین میگوید که روسیه منطقه زاپوریژیا را بمباردمان کرده است، جایی که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا موقعیت دارد. به دنبال درگیری‌های اخیر در آنجا بیم آن می‌رود که رویداد هسته‌ای فاجعه‌بار رخ دهد. این در حالی است که آمریکا هشدار داده که مسکو در حال طرح‌ریزی حملات بر زیرساخت‌ها و تأسیسات حکومتی اوکراین است تا همزمان شود به روز استقلال آن کشور. 24 آگوست برابر است به روز استقلال اوکراین. بیشتر در این مورد از همکارم ژکفر احمدی میشنویم. با برنامه خوش آمدید.
تشکر.
نخست در مورد حملات تازه روسیه بر منطقه زاپوروژیا اگر به جزئیات و به تفصیل بگویید. بفرمایید.
تشکر از شما. خب دفتر لویدریستیز اوکراین امروز گفت که نیروهای روس بر راکت باران نیکوپول، کریوری و سینل نیکوفسکی شهرهای نزدیک به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا ادامه دادن. والنتین رزنچنکو والی منطقه‌ای در تلگرام نوشته که دست کم 4 تن در این حملات در طول شب گذشته زخمی شدند. آن سو سفارت ایالات متحده در کیف پایتخت اوکراین و یک مقام آمریکایی هر دو هشدار دادند که روسیه تصمیم دارد که در روزهای آینده بر زیربناهای غیر نظامی و حکومتی اوکراین حمله کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام آمریکایی بدون ذکر نامش گزارش داده که بر اساس معلومات آنها روسیه در حال شدت بخشیدن تلاش‌ها برای اجرای حملات هوایی بر زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حکومتی اوکراین در روزهای آینده است.
خب فردا 24 ماه آگوست برابر است به روز استقلال اوکراین. در این کشور چه آمادگی گرفته شده در سایه جنگ به این روز؟
از تشدید حملات روسیه بر اوکراین در حال هشدار داده شده که مقامات اوکراین به دلیل آنچه تهدید حمله خواندند مراسم عمومی تجلیل 31 سال روز استقلال اوکراین از حاکمیت شوروی سابق در کیف پایتخت این کشور را منع کردند. سال روز استقلال اوکراین در 24 ماه آگوست در حال فرا می رسد که فردا 6 ماه از تهاجم غیر موجه روسیه در 24 ماه فوریه امسال بر اوکراین می گذرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که روسیه در این هفته اقدام ظالمانه و زننده انجام خواهد داد. اداره استخبارات اوکراین از احتمال افزایش حملات هکری در 24 آگوست بر سایت‌های اوکراین هشدار داده. این در حالی است که حمایت جامعه جهانی از اوکراین در برابر تهاجم روسیه روان است. در تازه‌ترین اقدام آنجی دودا رئیس جمهور پولند امروز به کیف رسید تا در مورد حمایت بیشتر از اوکراین به شمول کمک نظامی بحث کند. آن سو خبرگزاری دولتی روسیه ریا به نقل از دمیتری پولیانسکی معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته که مسکو از شورای امنیت این سازمان خواسته که برای بحث در مورد وضعیت در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا امروز نشست را برگزار کند.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم ژکفر احمدی از انکشافات اخیر اوضاع در اوکراین و جنگ در این کشور گزارش داد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حکومت طالبان خواستار کمک ملل متحد برای مقابله با سیلاب‌های فاجعه‌بار در کشور شد. مسئولان حکومت طالبان در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در ملاقات دیروز با مقامات ملل متحد خواستار کمک برای رسیدگی به آسیب دیدگان شدند. سیلاب‌های روزهای اخیر خسارات هنگفته در چندین ولایت وارد کرده و در این حال ریاست هواشناسی طوری که در اخبار شنیدید از احتمال بارندگی و سیلاب‌های آنی بیشتر در شمار از ولایت‌های شمال شرق کشور هشدار داده است. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. حکومت طالبان در حالی که سیلاب‌های روزهای اخیر خسارات جانی و مالی هنگفته وارد کرده و سیلاب‌های بیشتری در چندین ولایت پیش بینی شده، خواستار کمک ملل متحد برای رسیدگی به آسیب دیدگان شده است. مولوی شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، در صحبت شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که کمک‌های اولیه به برخی مناطق آسیب دیده رسانده شد، ولی کافی نیست. او افزود که در ملاقات با محمد زید خاطر، معاون اوچا یا دفتر ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشری، خواستار کمک شده است.
کمک‌های اولیه که سرپناه است، خیمه است، کمپل است، ظروف است و نان پخته که در دروز سی روز در جای داده میشه، اینمی چیزهای اولیه است و کفایت نمیکنه و نیاز نمیکنه.
آقای مسلم افزود که مقامات ملل متحد وعده کمک کردند. در این حال ریاست هواشناسی افغانستان بارندگی و سیلاب‌های بیشتر در 19 ولایت در شمال شرق کشور پیش بینی میکند. یک تن از شنوندگان رادیو آزادی از کاپیسا که محمدی تخلص میکند در تماس خود خواستار کمک حکومت و مؤسسات بین المللی شده است.
محترم آقای شامادت خیل که دارای در حدود 100 فامیل و در حدود 7700 نفر نفوذ می باشد در کام مرگ و نابودی قرار داشته و طوفان سیلاب آن را تهدید می کند.
در سه روز گذشته لوگر، میدانوردک، نورستان، لغمان و ننگرهار بیشترین آسیب را از سیلاب ها دیدند. خانه های مردم فرو ریخته، زمین های زراعتی ویران شده و مهمتر از همه تلفات جانی نیز در پی داشته است.
بر اساس معلوماتی که مقامات طالبان با رادیو آزادی دادند، در سه روز گذشته در نتیجه سیلاب‌ها در ولایت لوگر، نورستان و غزنی دست کم 40 تن جان باخته و 50 تن دیگر زخمی شدند. تنها در لوگر 20 تن جان باخته، 30 تن زخمی شده و از زنده و مرده 4 تن دیگر خبری در دست نیست. همچنان 18 تن در نورستان و 2 جوان در غزنی نیز جان باختند. ولسوالی خوشی ولایت لوگر به شدت از سیلاب‌ها آسیب دیده و هزاران خانه تخریب شده است. شب گذشته از جاری شدن سیلاب‌های جدید در چندین ولسوالی لوگر خبر داده شد، ولی از تلفات و خسارات آن هنوز گزارشی در دست نیست.
بیشتر از خبر،
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل در مطلب به این پرداخته که ایالات متحده در مورد آزادسازی میلیاردها دلار پول مسدود شده ده افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان بحث میکند. هدف از این اقدام کمک به 20 میلیون نفر خوانده شده که فعلا بر اساس گزارش ها در افغانستان با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند. در مطلب نشر شده به نقل از سه منبع آمده که این بحث در حال صورت میگیرد که کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در قلب کابل، نشان داد که القاعده در افغانستان حضور دارد. ملل متحد هشدار داده که نزدیک به 40 میلیون افغان قبل از رسیدن زمستان با گرسنگی شدید روبروستند و اینکه بحث‌ها در مورد جلوگیری از فروپاشی اقتصادی نشان دهنده نگرانی واشنگتن در مورد بحران انسانی در افغانستان است. روزنامه با گزارش تازه خبرگزاری رویترز اشاره می‌کند که به اساس آن ایالات متحده می‌خواهد میلیاردها دلار پول منجمد شده افغانستان را به صندوقی که در سوئیس ایجاد می‌شود بسپارد. این صندوق توسط هیئت بین‌المللی به گونه‌ای در اختیار افغانستان قرار می‌گیرد که به دست طالبان نیفتد. اما طالبان در مذاکرات دوحه در ماه جون با این پیشنهاد مخالفت کرده بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 آگست 2021، بحران اقتصادی در این کشور به دلیل تعلیق کمک‌های آمریکا و سایر کشورها بیشتر شده است. به اساس گزارش‌ها 70% بودجه دولت افغانستان از سوی آمریکا فراهم می‌شد. نشریه آمریکایی لانگ بار ژورنال در مطلب نوشته که طالبان یک زندانی سابق گوانتانامو را به عنوان فرمانده نظامی در ولایت پنشیر منصوب کردند. در مطلب به انتصاب ملا عبدالقیوم زاکر به عنوان مسئول نظامی برای ولسوالی اندراب ولایت بغلان و ولایت پنشیر اشاره شده است. در ادامه می خوانیم که زاکر 6 سال را در زندان گوانتانامو سپری کرد و گفته می شود که یکی از بزرگترین و خطرناکترین فرماندهان طالبان است. زاکر معروف به عبدالله غلام رسول در دسامبر 2001 در افغانستان دستگیر و 6 سال بعد در دسامبر 2007 به افغانستان فرستاده شد. او خیلی زود به طالبان پیوست و به عنوان فرمانده ولایت جنوبی منصوب شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز یکشنبه از تقرر زاکر به عنوان رئیس امور نظامی برای پنشیر و اندراب خبر داد. جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود در بخش‌های پنشیر و بغلان فعال است. اکنون لانگوار ژورنال میگوید که انتصاب تازه ملا عبدالقیوم زاکر نشان میدهد که طالبان در آن مناطق با چالش های روبروستند.
با سپری شدن بیشتر از 1 سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار از ساکنان ولایت های شمال کابل از تأثیرات این تحول بر زندگی اقتصادیشان شکایت میکنند. بیشترین شکایت آنها از بابت افزایش فقر و خالی شدن دسترخوانشان است. در این گزارش با برخی از شهروندان در پروان و کاپیسا و نیز کارشناسان امور اقتصادی و سیاسی صحبت شده.
فرشید فقیرزاده پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 1 سال گذشته از کارهای ساختمانی خود و عوایدی که به دست می آورد خوشحال بود، اما حال بسیاری از چیزها برای او تغییر کرده. فرشید بیکار است و نگران.
یکی از بخش های ساختمانی در بنایی کار میکردم، تمام پروژه ها فلت شد و دیگه ساخت سازی در افغانستان جریان نداره، بودجه وجود نداره که بچرخانه. شخصا خودم ماش داشتم از یک خانه، کل فامیل من نفقه میداده، ولی برای فعلا همه فامیلم فعلا بیکار است، همگی در فکر ازی است که چطور شود.
فرشید میگوید که پیش از برگشت طالبان به قدرت ماهانه حدود 30,000 افغانی درآمد داشت، اما حالا او مجبور شده که برای تغذیه خانواده اموال خانه اش را بفروشد. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت نهادهای بزرگ جهانی مانند بانک جهانی با افغانستان معلق شد، چیزی که اقتصاد افغانستان را به سمت فروپاشی حرکت داد. اکنون سازمان ملل متحد میگوید که تقریبا 25 میلیون نفر در فقر به سر میبرند. وصلت 25 ساله در شهر چاریکار زندگی میکند. او یک سال پیش در یکی از مکتبهای محلی معلم بود، اما حالا در خانه نشسته است.
قبل از سقوط نظام جمهوریت معلوم بودم وضعیت زندگی من خیلی خوب بود، تمام مصارف زندگی من میتونستم رفع کنم، اما متاسفانه حدود یک سال میشه که طالبان سر قدرت آمدن با سیاست های زن ستیزانیشان و فعلا یک سال میشه که بیکار هستم. شوهرم هم کار من دولت بود و هم در خانه است. اولاد های ما امروز آسمانان میخواهد، لباس میخواهد.
محمد زمیر زهیر 28 ساله یک سال قبل در ولایت پروان خبرنگاری میکرد، اما او میگوید که دیگر از آن روزگار خبری نیست. او چند ماه بعد از بازگشت طالبان از راه‌های قاچاقی خود را به ایران رساند.
رسانه ما با رکود مالی و اقتصادی مواجه شد. بیشتر از کارمندای ما به کشورهای مختلف متواری شدن و رفتن. تصمیم ما بر این شد که خانه و کاشانه خود رها بکنم و همین الان ما در تهران به سر میبرم. ما شاهد کارهای خیلی ها شاقی عقب مانده هستیم که کارهای شاقه را به پیش میبریم. بیشتر افغانا و حقوقی که باید برشان پرداخته شوه، متاسفانه که او حقوقم برشان پرداخت نمیشه. تقریبا 3 میلیون تومان بازم برام میتن که نمیتونم حداقل خرج اتاق خود خرج خود مهیا بسازم، چه برسه که ما به زن و بچه و فرزند و پدر و مادر و برادر خواهر خود در افغانستان کمک بکنم.
سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان میپذیرد که فقر و تنگ دستی مردم را به ستو آورده است.
بدون شک فقر یکی از مشکلات مردم است، اما امارت اسلامی افغانستان به خاطر مبارزه و مجادله با آن زمینه را برای مساعدت های نهادهای ملی و بین المللی به استثناء نظارت بدون مداخله مساعد نموده است.
اما او در مورد برنامه های مشخص درباره فقر زدایی چیزی نمیگوید. عبدالحد نایاب کارشناس امور اقتصادی است. او علت های ضعیف شدن اقتصاد مردم را اینگونه توضیح میدهد.
دلایل ضعیف شدن اقتصاد کشور دلیل اساسیش میتونه بحث تغییر رژیم یا تغییر یا تحولی که در کشور به وجود آمد، مثلا کم شدن عاید سرانه خودش یک عامل اقتصادی است که به دلیل بیکاری و به دلیل ازی که رشد اقتصادی کم شد و این باعث شد که عاید سرانه در جامعه کم شود و طبعا معلوم دار است وقتی بیکاری در جامعه به وجود میاد، خود بیکاری باعث میشه که عاید سرانه پایین بیاید و کم شدن در عاید سرانه نشان دهنده کاهش در رشد اقتصادی یک کشور به شمار میره. بحث فرار مغزها هم در کشور تاثیرگذار است و این باعث شد که تولید در کشور کم شود و بحث فرار سرمایه گذاریان یا بیرون شدن سرمایه گذاری ها از کشور هم عامل دیگه میتونه در بعد اقتصاد باشه.
ملل متحد دو ماه قبل در حساب تویتر خود نوشت که به حمایت از افغانها ادامه خواهد داد. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی در افغانستان به نیازمندان کمک‌های بشری ارائه می‌کنند، اما شماری شکایت دارند که در برخی موارد این کمک‌ها به نیازمندان نمی‌رسد. با این حال علیم دادخان علیم آگاه مسائل سیاسی می‌گوید که یک سال گذشته زمان سختی برای مردم بود. او به این باور است که ادامه چنین وضعیت نگران کننده خواهد بود.
اگر وضعیت به همین شکلی که هست دوام بکنه، یقیناً که افغانستان در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. بحران‌های به مراتب بیشتر اقتصادی، اجتماعی و بشری و فاجعه بشری حتی در اینجا حاکم خواهد شد.
برخی دیگری هم مثل وصلت به آینده چندان خوشبین نیستند. وصلت میگوید اگر تغییر مثبت در زندگیش نیاید، آینده‌اش برباد خواهد شد.
پیام‌ها و نظریات شما
محمدی اختم از قریه شامدت خیل بلس والی کوبند ولایت کاپیسا. محترم ها قریه شامدت خیل که دارای در حدود 100 فامیل و در حدود 7-7 نفر نفوذ می باشد، در کام مرگ و نابودی قرار داشته و طوفان خیلاب آن را تهدید می کند. از مسئولین امارت اسلام، از مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان و دیگر نهادهای خیریه داخلی و همچنان از نهادهای کمک کننده بین المللی خواهش مندیم که هرچه زودتر از لحاظ انسان دوستی و وجیبه اسلامی با کمک مردم فقیر ما شتافته و با خاطر نجات ما گام عملی بردارند. با
15 آگوست روز تلخی، روز سیاهی، روز بدبختی به تمام مردم افغانستان بود. شما ببینیم بعد از 15 آگوست ما افغانها یک روز روز خوش ندیدیم. مکتب بانوان، مکتب دختران بیش از سن 8 و محدود شد و این کشتارهای خودسرانه روز روز بیشتر می شود. این انفجاری ها در ولایت های کابل در دشت برچنجا بیشتر می شود. این چه قسم حکومت دارست؟
عدیس شریف خوبیکی البته نمی فهمد که گفته تعلیم تحصیل به زن فرض است. اگر دخترها تعلیم تحصیل نداشته باشند، ما امروز به دختر زن ضرورت داریم. ما چی کنیم؟ مرد یک زن ولادت بده یا فرزن یک در خانه تلاشی میره بدون پلیس کسی محرم است؟ سر بردم کسی در خانه داره. باید زنها را که تحصیل، تعلیم، مکتب، همه چیزی همین حکومت مرد جسمی افغانستان بخش شازات کنه، تنها یا به زنجال نیستن که مردم هم سر دوچار مشکل میشه.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام‌هایتان میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را میشنویم. ولی قبل از آن ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. اعضای شورای امنیت ملل متحد در اجلاس دیروز هم در مورد تمدید رفع ممانعت سفر به بعضی از رهبران طالبان به توافق نرسیدند. در این مورد تلویزیون دولتی فرانسه از قبل منابع دیپلماتیک خبر داد. ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی و سیلاب‌های آنی در 19 ولایت شمال شرق کشور خبر می‌دهد. مقدار بارندگی 10 تا 40 میلی‌متر پیش بینی شده. اعلامیه می افزاید که در ولایت های هرات، فرا و نیمروز احتمال بادهای نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد. هفتمین شعبه شهری در افغانستان بانک در محوطه ریاست پاسپورت کابل باز شد. مقامات ریاست پاسپورت می گویند که این اقدام برای ایجاد سهولت به کسانی است که برای گرفتن پاسپورت به این ریاست مراجعه می کنند. و ریاست معارف حکومت طالبان در پکتیا پروسه امتحان 607 بست معلمین را آغاز کرده است.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد معافیت سفر 13 مقام طالبان تصمیم می‌گیرد. شورای امنیت 15 عضو دارد که از میان آنها 5 کشور عضو دائمی هستند و از حق ویتو برخوردارند: آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه. ویتو به این معنا که اگر 4 عضو هم روی یک موضوع موافق باشند و یکی مخالف، می تواند که طرحها پیش از تصمیم گیری ویتو شود. روسیه و چین که اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند میخواهند تا معافیت سفرهای مقامهای طالبان ادامه یابد، اما کشورهای غربی در رأس آمریکا خواهان رفع معافیت شدند. هر دو کشور میخواهند تا مقامهای طالبان در کنار سفر به چین و روسیه به قطر و کشورهای منطقه نیز اجازه سفر داشته باشند. ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده که از میان 13 مقام طالبان 7 تن آنها از سفر ممنوع شوند و برای 6 تن دیگر معافیت سفر داده شود، اما تنها برای 90 روز و سفر هم تنها به قطر. حالا بحث میکنیم. در برنامه امروز دو مهمان با خود داریم: دکتر سریا پیکان، استاد پوانتون و عضو هیئت رهبری خط سوم، و اسمت قانی، کارشناس مسائل سیاسی. نخست بانو پیکان، با شما. روسیه و چین در حال حاضر در افغانستان دنبال چی هستند؟
سلام به شما آقای نعیمی و مهمان محترم شما آقای قانه و شنوندگان گرامی شما. بله، ما از اخبار دریافت کردیم که روسیه و چین مخالف نظر 3 عضو دیگر، البته اعضای اصلی شورای امنیت است، و نمی خواهند که این 13 نفر اعضای برجسته طالبان در تحریم قرار بگیره. روسیه چین خو امسایه ما هست و در نزدیکی با ما قرار داره و از گذشته های دور رابطه و تعاملات با طالبان داشتن و همیشه در پیازی هست که در کشور در تعاملات با هر قدرتی که باشه واقع بمانه. روسیه که همیشه در فکر ازی است آسیای میانه نباید از نگاه امنیتی آسیای میانه ناراحت شوه و ناامنی به وجود بیاید، ناگزیر است که با طالبا همونطور که در گذشته ها در تعامل و مذاکرات بوده می دیدن و ملاقات های قبل از قدرت رسیدنشان داشته و در جنگ ها با اینا دید و دید داشته، او هم در تعامل با طالب ها می خواهد که آسیای میانه امن باشه و گروه های مخالف حکومت روسیه و متحدین روسیه از ناحیه افغانستان در آسیای میانه عبور نکنند و سبب ناراحتی و بدامنی منطقه نشد. به این نسبت این دو کشوری که اعضای اصلی و رأی معتبر داره در بین 15 عضو، اینا در مخالفت با نظر اعضای شورای امنیت هستند و این خود نشان میده که شورای امنیت در میان خود در اختلافات افتادن و حال ممکن است که بعد از این تحریم ها کشوری شود، هر کشور خودش تحریم بکنه و تحریم های مختلف را از جانب خود فیصله بکنن و ممکن است که چین و روسیه نخواهند که طالب ها تحریم شود و اجازه سفر به کشور خود بدن. این یک اختلاف میان اعضای شورای امنیت است، در حالی که شورای امنیت معتبرترین کشورهای جهان در عضو اصلی از این هست مطابق منشور سازمان ملل متحد و اینا تصمیم گرفتن میتونن که در کجا امنیت باشه و در کجا صلح به وجود بیایه و کدام تدابیر را اتخاذ کنن. متاسفانه که فعلا اختلاف نظر بین اعضای اصلی وجود داره.
تشکر، برمیگردم به شما بانو پیکان. آقای قانی، شما هم خوش آمدین به برنامه. چه منفعت برای روسیه و چین خواهد بود اگر مقام های طالبان اجازه سفر به کشورهای مختلف را داشته باشند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و خانم پیکان. ما فکر میکنم که در مقابل جنگ با تروریسم زمانی که همی جنگ مطرح شدن بعد از 11 سپتامبر، چین و روسیه هر دویشان خدشات داشتن و ملاحظات داشتن و یک نوع فکر میکنن که با غرب در تکر منافع هستن یا در تصادم منافع قرار دارن، خود روسیه هم و چین هم، و اینا نتانستن تحت پلاتفرم ملل متحد یک پالیسی متحد جهانی بر ضد تروریسم اتخاذ شود و اگر اتخاذ هم میشنن وقتاً پا وقتاً اینا اخلال میکردن، در بعض مسائل اخلالگری واقع میشد، یعنی دیده ایتو پالیسی ها را چیز از تک پشت پرده اینا کوشش میکنن که یک اخلال واقع شود. شما باید دارین که یک وقت بود که امریکای ها ادعا کردن که روس ها برای بعضی کماندان ها و برای بعضی گروپ ها پیسه میتن که امریکای ها را بکشن و اونا را ادرس مستقیماً به مسکو بردن و بازیدم بسیار یک حالت در میدیا واقع شد که بسیار گفا واقع شد. همچنان چین فکر میکنه که در منطقه یگانه اما یک خط و یک رود و یک سرک و یک کمربند و اینا کلان پالیسی سی دارن، اینا را توسط تروریسم تهدید میشن و این تروریسم ایدام امریکا در این مورد دست دارن یا کشورهای غربی و یک چیز دیگری هم هستن. کشورهای منطقه هم در این تو یک حالت چیز نیستن، یعنی باید ما در نظر بگیریم اونا پالیسی ایران و پالیسی پاکستان را. پاکستان کوشش کردن که با روس ها روابط بسیار گرمی را چیز کنه، پیدا کنه و همه روابط خود را گرم نگاه کنه، اما نتانستن. در وقت عمران خان زمانی که به مسکو سفر کردن در مقابلشان یک حالت یک وضعیت ایجاد شد و همچنان ایران کوشش میکنه که از خودشان در ملل متحد شورای امنیت به اندازه قوت نداره که بازی لابین کنه. اونا کوشش میکنه که امو چیز اهداف غرب به واسطه روسیه و چین زیر تهدید بگیره و در این سلابنگ هم داره یا لابگیری میکنه هر دوی شد. دیگه من فکر میکنم که در یک تقابل جهانی موجود است در منطقه، در سیاست ها، در پالیسی ها، در استراتژی ها یک تقابل در منطقه ما و شما وجود داره و چین و روسیه اینا را اشکار ساختن. خوب نمی بودن که اینا متحدن با تروریسم روبرو میشدن یا با ثبات منطقوی یک نظر واحد جهانی برمیان می آمد، مثل که در 11 سپتامبر به وجود آمدن و بعد از او تداوم کرد، ولی او علت عمیال نیستن و چیز است بد، یک بد اعتمادی یا یک شک و شکوک بسیاری در این منطقه رخ داده که اینا روز بروز اشکارتر می شود.
بله، تشکر قانون صاحب. برمیگردم به شما و بانو سرایا پیکان، کدام یک با باور شما عملی به نظر می رسه؟ آن چی امریکا می خواهد که 7 عضو طالبان در تحریم قرار داشته باشند و 6 تن دیگر تنها بر 3 ماه فقط سفر به قطر آزاد باشند، یا این که فکر می کنین تمامی 13 عضو در فهرست تحریم امریکا خواهان شامل ساختنشان است؟
خب در گذشته دیدیم که شورای امنیت فیصله ایش می بود که مقامات طالب ها اینا تحریم هایشان برداشته شده و اجازه سفر داشتن، دوباره هم تمدید شدی مثلا و حال هم برای 3 ماهی پیشنهاد شده که اینا باید اجازه سفر داشته باشن، البته 6 عضو از این اجازه سفر داشته باشه و 7 عضوش نی. این 7 عضو فکر میکنم شامل گروپ میشه که گروپ حقانی خود بود، و چرا که در میمانخانه سراج الدین حقانی ما دیدیم که نظر به اطلاعاتی که جهان پخش کرد یکی از اعضای برجسته القاعده در اونجا دیده شد و کشته شد. این یعنی در مغایرت با او تعهدات بود که طالب ها به امرای امریکایی ها کرده بودند که گویا اجازه نمیدهن مخالفین حکومت امریکا دیگه در افغانستان جا پیدا کنه و رشد بکنه. این یک موضوع هست. امریکا به این نسبت ممکن است که طالب ها را به دو گروه تقسیم بکنه و گروه حقانی همونطور که سر و صدا ها هم در موردش هست و تندروترین گروه هست و بخش دیگه از طالب ها هست. این امکان وجود داره که یک قسمت از اینا را اجازه بدن. حال برمیگردیم به چین و روسیه که آیا اونا هم دیدگاه خود در این مورد با امریکا و بریتانیا و فرانسه اما هنگ خواهد کرد و یا نه. در غیر از او ما می دانیم که سالهای 1981 به این طرف ارگاه قضیه در رابطه با صلح و امنیت و مشکل مواجه می شه، باز می تانه که شورای امنیت مسئله را به مجمع عمومی پیشکش کنه و مجمع عمومی در مورد مطابق قطعنامه 377 1981 تصمیم خود بگیره و میتونن که این 7 عضو ممنوع خروج بسازن و دیگرها را اجازه بدن. این احتمالات وجود داره و امکان داره که چنین فیصله به وجود بیاید.
تشکر آقای قانع. ظاهرا تحریم ها خیلی کارا نبوده تا حالا و طالبان کمتر به درخواست های جهان پاسخ مثبت دادند، به این معنا که زیاد نگرانی از تحریم ندارند. مثلا کسانی که در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار دارند عملا در حکومت طالبان در مقام های بلند کار میکنند، مانند سراج الدین حقانی و خلیل الرحمن حقانی. حالا پرسش مطرح میشه که آیا تحریم مسافرت طالبان را به نحو منزوی خواهد ساخت؟
اگر ما ببینیم تحریم ها ایران را که یک کشور بسیار به اصطلاح مسئول هستند یا یک کشوری هستند که در منطقه دیگه گروپ ها هم دارد و یک سیاست های بسیار قوی جهانی را پیش میبرند، اونها را نتانستند که بترسانه یا به اصطلاح تحریم ها بالایشان اثر گذار باشند. ولی طالب هایی که اصلا برای دیپلماسی و از ضررهایی که از عدم دیپلماسی و عدم روابط متصویر هستند، اونا را هیچ اهمیت نمیتن و یک گروپی هستند که تقریبا یک گروپ بسیار ایدئولوژیک و دفعید که همه کارهای خدا هستند که ما در اینجا میمانیم. و چندین بار به خبر طالب ها میرم گفتند که ما باید ما و خدا یک تعاملی هستند و هیچ کس نمیتن بالای ما اتم بم چیز کنه استعمال کنین، همه از روش هایی که ما اتخاذ کردیم چیز نمیشیم، به اصطلاح عقب نمیگردیم. پلی از هم از کرده میکنم که به اصطلاح خطرات دیپلماتیک و خطرات عدم روابط و سفرها و اینا طالبا بالایشان اثرگذار باشن و یا تحریم ها بالایشان اثرگذار باشن. این تحریم ها فقط بالای کشورهای اثرگذار می باشن که اونها از به اصطلاح از روابط جهانی و از کمیونیکیشن جهانی نفع ببرن و ما تانوز چیز نداریم. تقریبا چیزی که داشتیم اونا از بین رفته و در حالت قرار داریم که در خرای او چیز داریم. اینا تصور کردن نیستن داره که ما با جهان روابطی داشته باشیم کیم نکی میبریم و به این چیز باید به دیپلماسی به این مسائل چی آشنا هم نیستن و اهمیت هم نمیتن، خصوصا طالبا. پلیازا ما فکر میکنم که چیز است که تحریم ها در وجود طالبا هیچ کارگر نمیفته، همی خطرشان یا به اصطلاح اینا را نمیتونن که چی کنن، ملایم بسازن یا با وادار به تعاملی بسازن، وادار به معاملهی به جهان بسازن، یا فقط مردم ایدئولوژیک هستن و فکر میکنن که همه چیزا خود به خود درست میشه و همون یک اصل ایدئولوژیک خدا میگه که خداوند کارساز است دیگه، امریکا هیچ کار نمیتونه. مثل که در اوایل انقلاب ایران خمینی میگفتن که امریکا هیچ قدر نمیتونند، یا دیگر کشورا اما رهبرای ایدئولوژیک چیز میکنند، چیز ایدئولوژیک خط ایدئولوژیک خود بیان میکرد و میگفتن که دشمن چیزی کرده نمیتونند.
بله آقای قانه، اینال در اینجا یک پرسش مطرح میشه که در صورتی که اینا با جهانیان تعامل نکنند چقدر به سوی انزوای بیشتر خواهند رفت؟
انزوا ما فکر میکنم یک چیزی هست که اولاد از ما هستند، دختر از ماست، افغانستان از ماست، اولادایش از ماست، مربوط به ماست، سرنوشت مربوط. اما ما بالایشان چیزی دروازه مکتب بسته کردیم و خود به جهان در تقابل انده خوی چیز نیستن. اما میشه ایده خاک چیز است و پیلن هست امیاله دوام داره دیگه. ما فکر میکنیم که این چیزها انزوا و عدم انزوا و اینا هیچی اهمیتی برای اینا ندارن. و انزوا چی؟ انزوا خود بودن، مگه ما 20 سال در انزوا بودم، 21 سال در انزوا بودم، آتا جهان بر ضد ما بودن و ما نابود نشدیم و حالا که پیروز شدیم در زمین را پیروز شدیم که با جهان روبرو شدیم یا با جهان تقابل کردیم و در تقابل خود پیروز هستیم و دست جهان باز هر چی که میکنم و ما همین زوای که هستن این به نفع ما هستن و ما نمیتونیم حتی با پار مراوی داره ما کفر میداریم با دنیا. این همین یک چیز ایدئولوژیک هست، یک اثر ایدئولوژیک تمام میده چیز هست که اینا میگه مفتد. ولی یک کشورهای هست که اونا منافعی داره با کمیونیکیشن در روابط جهانی، اونا میفهمه که جهانی نو چی جهانی هستن و سیاست هایشان بالای همین شناخت جهان استوار می باشه و منافعش هم برابط گره خورده باشه، اون کشورها را متضرر می سازه. و این حالی که ما تقریبا 90% زیر خط فقر هستیم، دکترهای ما در خانه ششتن، سلاف ها مرا می بره تقریبا 300 نفر می بره و یک گروپ نجات ما داریم که اونا بیه مرا از گل لای بکشه و چیز از تک در زندگی ببره. یعنی حالت هست که یک خلای هست، یک زخمی هست که دیگه پوران کده و چیز از تک خونشان میل بره و میچکه و خونشان پوران کده و در این حالت ما قرار داریم.
تشکر بانو سرایا پایکان. فاصله ها روی مسائل بزرگ جهانی میان غرب و روسیه و چین وجود دارد. آیا فکر میکنین مسئله افغانستان و طالبان باعث ایجاد فاصله بیشتر میان دو قوا و دو جانب شده؟
خب اگر ما متوجه باشیم که غرب و روس ها و چین در حقیقت شرق، اینا با هم اختلافات عمیق عملا دارن. در قضیه اوکراین اگر ما شما ببینیم در اونجا امریکا و روس ها شدیدن با هم اختلاف نظر دارن و حتی در مقابل هم دیگر استادگی ها کردن، روسیه را تحت تحریم قرار داد امریکا و متحدینش. یعنی در کل برای اعضای سازمان ملل متحد که تمام کشورها هستن، کشورهای اروپایی، کشورهای غربی و همچنان کشورهای آسیایی، یک حالت بسیار پراکندگی به وجود آمده و ما می فهمیم که بنیانگذاران سازمان ملل متحد که یعنی مهمترینش هم که امریکا از لحاظ اقتصادی تمویل کننده بیشتر از تقریبا 60% تمویل میکنه، نظر از او تا جای صاحب هم می باشه و همیشه تلاش میکنه که نظریات خود به شورای امنیت بقبولانه. حال ببینیم که 9 عضو شورای امنیت که در اونجا باید 5 نفر اصلی هم در اونجا اعضای اصلی وجود داشته باشه، یک چی رای از اونجا به دست خواهند. اما می فهمیم که اختلاف نظر وجود داره و اختلاف نظرها تا زمان ادامه پیدا میکنه که قضیه اوکراین حل شود و افغانستان فعلا در یک انزوای سیاسی و یک بی‌ثباتی سیاسی قرار گرفته و دنیا قدر توجه هم بیشتر نداره، تنها از باز نهادهای حقوق بشری گاهگاه شنیده میشه که در اینجا نقض حقوق بشر صورت میگیره و بعض اطلاعات دیگه. اما در کل ما ببینیم که کشور ما چرا به این حالت رسید. خود قرارداد دوحه در حقیقت قدرت به طالب ها تسلیم کرد، یعنی غرب، امریکا و متحدینش خودشان اینمی دستاورد از اینا هست و امروز خودشان میخواهند که در برابر از اینا مقابله کنند. اول خب باید اختلافات بین روسیه و چین و امریکا حل شود که این اختلافات اگر از نقطه اوکراین حل میشه و ممکن است که باز در چین هم در مورد تایوان اختلافات خود حل بسازه که ما شما دیدیم چقدر قوا بر از روان کرد. در اونجاست که ما ممکن است از فشار چنین اختلافات تا حد راحت شویم. اما کشور ما سخت در بحران اقتصادی قرار دارد، در بحران سیاسی و اجتماعی قرار دارد. شما حالت مردم را میبینید و درهای مکتب بسته هست. اطفال افغانستان، جوانان که امروز وقت رشدش است اجازه داده نمیشه و مملکت و یک جزیره بدون ارتباط با همه دنیا در حقیقت قرار دارد. ببینید تمام نهادهای دیپلماتیک ما هیچ فعال نیست و یک حالت ببینید شما که دفاکتو در کشور جاری هست. کشورهایی که با اینا در تعامل هستن منفعت اقتصادی خود میبینن. ما خبر داریم که وزیر تجارت طالب ها به روسیه سفر کرده و قراردادهای ممکن است با هم داشته باشن. هر کشور منافع خود میبینن، هیچ کس به نفع مردم افغانستان فعلا فکر نداره.
تشکر. آقای قانع، تعامل فعلی جهانیان به ویژه سازمان ملل متحد، نهادهای خیریه و کشورهای مختلف با طالبان چگونه قابل تصور است؟ چی مدل برای جهان پذیرفتنی است و کدام مدل بس خواست طالبان است؟
ما فکر میکنیم که جهان هنوز در افغانستان هیچ تعامل نداره. فقط چیز میکنن یک مثل افغانی استن که چیز است کلوخ میمانه و قدم برسه. دنیا همیت فکر میکنه در بین جزیره کلوخ میمانه و یک قدم و طرف میره و کلوخ از بین میره و باز یک قدم و طرف میره و باز هم کلوخ از بین میره و اینا چیز است. مسئولانه نیست در خود جهان، بابا مسئولانه نیستن و ما فکر میکنیم که اونها دست کم همین 30 میلیون نفوس افغانستان را اقلا اصلا بشر نمیدامد و بشر در مقابل بشر احساس مسئولیت نمیدنه. چیزی که برای ما بسیار فاجعه انگیز است، بسیار فاجعه انگیز است اغماز جهان است. همیشه رای ما بسیار خوب گفتن که اینا در دوحه خودشان همین حالت به وجود آوردن. اینا میخواستن که افغانستان متحد باشه، یک تعاملی باشه مسئولانه با جهان. اونا میتونستن این کار بکنه، یک مسئولانه برای زیموارانه برای اما اونا بسیار غیر زیموار و غیر مسئولانه برامدن و حالتی را باوجود آمدن که افغانستان یک زخم جراسی میشه و این جراسی به تمام منطقه سرایت کنه و به منطقه سرایت هم میکنه. و ما فکر میکنیم که چیزی اندیشه روسیه و چین هم ناشی از این مسئله است.
بله آقای قانه، در اینجا پرسش مطرح میشه که شما گفتین اونا بسا به صورت غیر مسئولانه غربی ها در رأس ایالات متحده امریکا برآمدند. منفعت از اونا در چی بوده که چونین از افغانستان بیرون شوند؟
من فکر میکنم امریکای ها بار بار گفتن که ما دیگه حضور استخباراتی میخواییم، به جای حضور نظامی و با رویدمپ های بسیار استخباراتی اینا متوسل شدند. این حالت که فعلا هستند این یک توطئه استخباراتی است و ما ملت ما در حالت بسیار بد قرار داره، نمیتونه که بابت یک توطئه ها را یا درک کنه یا توان مقابله بابت یک توطئه ها را داشته باشد. و فعلا ما فکر میکنیم که بعضی مردم میگه که امریکا در اینجا وجود نداره، ولی وجود داره، قویا استخبارات وجود داره و در منطقه وجود داره، در سایه های ما و اونا میتونه در بهبود وضع ما سر اقدام کنه، اقدامات مؤثری را تجویز کنه و یا توانش هم داره که اقدامات مؤثری را انجام بده، ولی نمیکنه. اینها روز به روز چیز از تکرمی مسئله تعلیم دخترا است، فقط اینا و بالای لفاظی چیز میکنه، سرمایه گذاری میکنه و لفاظی دخترا مکتبشان باشه و یک دیپلمات میه از ملل متحد یک گفت میزنه و میره و میره و میره، ولی آنها یک چیزی نمیکنه که اقدام کنه و اقداماتشان موثر باشه. و دیگه عرصه در بسیار عرصه اینا بسیار چیز میکنن، نه سطحی برخورد میکنن، عوام پریمانه برخورد میکنن، غیر مسئولانه برخورد میکنن.
تشکر میکنم جناب قانه از شما. و بانو سرایا پیکان، به عنوان پرسش اخیر، آیا طالبان تغییر کردند؟ در گذشته و پیش از توافق دوحه در سال 2020 گزارش های پی هم متعدد نشر شد که گویا طالبان فعلی طالبان دهه 90 میلادی نیستند، اما اکنون میبینیم به صورت تدریجی محدودیت ها تقریبا روزافزون شده. با باور شما چی تغییر بزرگ در طالبان قابل ملاحظه است در مقایسه با گذشته؟
خب طالب ها یک گروه جنگی که بعد از فروپاشی دور اولشان 20 سال با حکومت دستنشانده غرب در افغانستان جنگیدن و در کوه ها بودن همیشه، اینا فقط فرهنگ جنگ دارن و آمدن به خاک افغانستان مسلط شدن، قدرت به دست گرفتن و از حکومت داری، از سیستم نظام، از این مسائل آگاهی چندان ندارن و بلدیت ندارن و هیچ کس به جای مناسبش در گوتی ها توظیف نمی کنن. به او خاطر نظر به اصل خودشان که باید امانت به اهلش بسپارن، این هم مطابق اصل اسلام درست نشده تا به حاله. و طالب ها فعلا در یک انزوا قرار گرفتن، ولی فشارهای جهانی هم بالایشان چندان تأثیر نکرده. تغییرات در طالب ها در رابطه به درس و تعلیم دخترها، در مورد کار زنها، در مورد اشتراک زنها در سیاست، در اقتصاد، اشتراک زنها در امور اجتماعی، در میدیا، در رسانه ها، هیچ تغییری نداره و مثل گذشته محدودیت ها وضع شده، محدودیت های سفر در هر طرف. این مشکلات بسیار زیاده هست که ما نمیتونیم در بود داخلی کشور مردم افغانستان قانع بسازیم و قناعت نداره مردم در این قسمت. و این نسبت است که ممکن فاصله بین مردم و طالب ها بیشتر و بیشتر شود و این نارضایت ها سبب هرج و مرج بیشتر در افغانستان خواهد شد.
خیلی تشکر از شما مهمانان عزیز، دکتر سرایا پیکان، استاد پوهنتون، عضو هیئت رهبری خط سوم و اسمت قانه آگاه مسائل سیاسی. سپاسگزار شنونده عزیز از امروهی هر یک شما هم در بس امروز 25 دقیقه. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
میشوی دور از این غم نگرانم چطورم، میشوی دور از این غم نگرانم چطورم،
خواهی یا